أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله من العظيم أربابنا فدا، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادنا. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. امر دیگری که باقی موند عبارت است از وجوب رضا به معروف. پس اون دو امر قبل این بود که رضای به منکره که دیگری انجام میدهد حرام است، رضای به منکره که از خود شخص قبلا صادر شده است این هم تقویت کردیم حرمتش. رضای به منکری که سیصدرو من و یصدرو مستقبلا عن شخص، از خود شخص، رضای به اون هم گفتیم این هم اشکال داره. و همونطور که یکی از روایات هم بود، کسی که گناه میکند دو اسم دارد، اسمی به خاطر اون گناهی که انجام داده و اسمی به خاطر اون رضایت به اون گناه. اون هم تأیید میکنه این مسئله رو که عرض کرد. بقیه این هم که خب رضای به منکر حرام است، اما آیا رضای به واجب، چه واجبی که صد یصدر من الغیر یا صدر من الغیر، یا رضای به واجبی که صدر من نفسهی سابقه، یا رضای به واجبی که یصدر منه مستقبلا، رضای به واجب هم واجب است ام لا؟ ما از نظر بحث خودمون الزامی به بحث از این مسئله نداریم، چون در بین تفاصیلی که برای قلب شده بود، مرتبه قلب شده بود، هیچ کس تفسیر به این جهت نکرده بود که این رو هم درج کرده باشه در تفسیر. بله، عدم و رضا به منکر رو خیلی ها تفسیر کرده بودن و فرموده بودن، اما رضای به واجب و معروف رو ندیدیم کسی ذکر فرموده باشه.
شد مفروغ الان بود و بیان نشد.
بله؟
شد مفروغ الان به مسلم بود.
نه، چون یه امری نیست که اینقدر واضح باشه که مفروغ الان باشه و محل کلام. بله، صاحب وسائل قدس سره در عنوان باب پنجم ذکر فرموده باب و وجوب انکار المنکر بالقلب علی کل حال و تحریم رضا به و وجوب رضا بالمعروف. ایشون با وجوب رضا بالمعروف رو عنوان کردن. خلاصت الکلام در وجوب رضا بالمعروف این است که ما دلیلی برای این مسئله پیدا نکردیم. روایاتی هم که ایشون در این باب آورده بودند، تمام این روایات دلالت بر این مسئله نمی‌کنه، بر اون مسئله و حرمت رضا چرا؟ اما دلالت بر این مسئله نمی‌کند که واجب است. اگرچه اطلاق من رضیه به فعل قومن کمن اتاهو، ولی اینجا رو هم میگیره من رضیه به اینکه کسی نماز زورش میده، روزه شهر رمضان گرفته فلان واجب رو انجام داده، این مثل کسیست که اتیان میکند او را. از حیث چی؟ عزیز سبا. اما اطلاقش از حیث وجوب هم بگیره که همطور که اون کار بر او واجب بوده، این رضایت هم بر او واجب است، اینا دلالت نمی کنه. پس بنابراین این روایات دلالت بر حسن و ثواب داشتن و اینکه این هم شریک است در عملی که اون انجام داده است، به اثر لسان بعض روایات که من رضیه به فعل شخصی راضی و راضی باشه به فعل اون شریک است در کار اون، بل این جهت هست و انشاءالله این یک به خدمت شما بشارتی است که الان همه ما راضی هستیم به افعالی که از حضرت بقیت الله ارواحهم از خدا سر بزنه، که اون دیگه سرسبد همه اعمال دیگه. اگه همون ثواب هم به ما بدن دیگه خیلی کارمون ده. که بله من رضی به فعل قومن یا شخصه کانه که فاعلی کانه که من عطاهو. خب اینم واقعا آدم توجه داشته باشه به این جهت و راضی باشه به فعلی که الان یست رو از اون بزرگوار، و همچنین لازم نیست نداره حی باشه یا میت باشه از این دنیا رفته باشه یا خود باشه، تمام انبیا و اولیا به خدمت انسان راضی است به افعالی که اونو انجام دادن. خب خیلی باب واسعی است خدای متعال باز کرده برای عباد. بلا میشه راضی نباشیم؟ انشاءالله که راضی میشه. خب این به خدمت شما عرض، اینا استفاده میشه، اما وجوب از این روایات بخواییم استفاده بکنیم مشکل است. بله اگر اصولیت کسی قائل باشه به این که حرمت یک شی ملازمه داره با وجوب ضدش، اگر این رو قائل باشیم اصولی، یعنی کبرای اصولی رو بپذیریم، کما اینکه در قدمای از اصولیون شاید این مبنا بوده، بله اینجا راهی برای اثبات وجود هست. چرا؟ چون اثبات شد در بحث قبل که رضای به ترک واجب حرام است، همونجور که رضای به فعل منکر حرام است، گفتیم رضای به ترک واجب هم حرام است. الان کلام این که دیروز بود دیگه، که حالا کلمه شیء و امر و اینا بود جوابی که دادیم. خب اگر رضای به ترک نماز ظهر حرام است، این ملازمه داره با اینکه بگیم رضای به فعل نماز ظهر چیه؟ واجب. اگر اصولیاً این مطلب رو گفتیم، بله راهی وجود داره، اما این مسئله از نظر مبنا تمام نیست. اینجور نیستش که اگر شیعی واجب شد نقیزش یا زدش حرام بشه، یا اگر چیزی حرام شد نقیزش یا زدش واجب بشه. این ملازمه عقلیه و عرفیهی وجود نداره در این باب. بنابراین برای وجوب رضا بالمعروف دلیل متقنی اجالتاً واقف نشدیم. حالا اگر آقایین وقتی دلیل پیدا کردن برای مسئله، این مسائل هم کمتر در کلمات اصحاب مورد بحث قرار گرفته، مباحث فکریه که زحمت داره باید زیاد مطالعه کرد. ما الان نمیگیم استقصاء کامل کردیم، ولی این مقداری که استقصاء کردیم کلمات رو دیدیم، دلیلی بر وجوب پیدا نشد. ولی کافی نیست این مقدار الان برای اینکه شک داریم پس براحت جاریم، چون باید فحص کامل کامل بشه. اگه به دلیل ظفر نیافتیم اون وقت براءت جاری بکنیم. اینقدر هنوز نیستش که این مقدار فحص، حالا انشاءالله شما آقایان فحص بفرمایید. من ندیدم در کتب فتواییه هم غیر از این صاحب و صاحب قدس سر رو فعلا بر نخوردیم. حالا
استاد طبق این مبنا حرمت شی مستلزم وجوب ضدشه، ضد اینجا عدم رضایت، رضایت به واجب
نه اون نقیزشه. این ضد که اینجا میگیم اهم از نقیز و ضد، این هر دوش هم به وجودی باشه. من چه نمیدونم، حالا شما میفهمید بعضی اینجوری گفتن، اگر هم باشن خب مبنا ناتمامه، چون نماز ترکش حرامه میگیم واجبه، نه خودش هم بده نیفت آمد و علی الصلاة الوسطا که تربیش ده به نماز زور، ولی این حقامت به زیاد داره. عکسشون میگیم. ما میگیم ترک نماز حرام نیست، ترک واجبه، عقوبت داره. نه اینکه صلات نماز خوندن واجبه، ترکش هم حرامه، دو تا قانون جاره جلبیات بکنه. حج برای مستطیع ذات ازا شرائط واجب است، ترک کل حج حرام است. نه، ترک کل واجب است، ترک کل واجب عقوبت داره. و غیبت حرام است، ترک کل غیبت واجب دیگه نیست. ترک غیبت امتثال همون حرمت است. نه که ترک کل غیبت خودش یه حکم داشته باشه به عنوان وجوب، این نیست. ما یه حکم بیشتر نداره. بله اشکالی نداره یه جایی به یه جهتی شارع هر دو طرف رو حکم براش جعل بکنه، این طرف رو واجب بکنه، ترکش رو حرام بکنه. ممتنع نیست. اگه یک قرض فقلایی برش وجود داشته باشه برای تأکید فراوان، ممکنه شارعه همچه کار رو یک جایی بکنه اگر دلیل داشته باشه. اما ملازمه نیست که اگر یک طرف رو دیدیم بفهمیم طرف دیگر هم جعل کرده است. ملازمه وجود نداره. اما امتناع جعل هم وجود نداره، که یه جایی اگه ظواهر ادله اقتضا کنن که فعلی واجب است و ترکش حرام است، نه هم بوده بوده معلوم نیست. عقوقش شاید اشکال حرام باشه، نه عدم صله رحم. و جامعهش واجب میشه، جامعه این ازداد واجب میشه، هر کس مهم میشه. آره دیگه گفتن دیگه. بله ضد خاص، ضد خاصش یه ضد خاص که نداره. حالا یا به نحو انحلالی همه اینا رو میگید که واجبه، یا به نحو جامعه میگید جامعهش واجب است. جامعه، حالا شما جامعه که واجب شد در مقام عمل مختارید که به سکوت اون جامعه رو ایجاد بکنید، یا به یه حرف قرآن خوندن ایجاد بکنید، یا به یه حرف نصیحت و پند و اینا ایجاد بکنید. و اما
حدیث ده همین باب پنج میفرماید لو ان اهل السماوات،
حدیث چندم؟
حدیث دهم همین باب پنج.
بله
میگه لو ان اهل السماوات والارض لم يحبوا ان يكونوا شهيدون على رسول الله لكانوا من اهل النار. یعنی حب به همراهی با رسول الله
دیگه. بله دیده بودم لم يحبوا ان يكونوا شهيدون على رسول الله، این چیز خاصه. یعنی ما باید حب به اینا داشته باشیم که کاش با پیامبر بودیم، واجب حب به اینا داریم که کاش که در آینده با او محشور بشویم. این خصوص این درست نمیگه هر واجبی را، این که کون مع رسول صلی الله علیه و آله و سلم این حب شده باشه. هر کی این حب رو ندارد و کامون اهل نار، اینم معلوم نیست که بخواد به وجوب بگیره. یعنی یه علامت، یه شاخصه است که کسی که این حب رو نداره معلومه که ایمان نداره، نه اینکه خود این وجوب شرعی داره. از اینم در نمیاد وجوب شرعی. خب این بحث تمام شد راجع به پس تقین تفسیر سوم بود که راجع به این تفسیر صحبت کردیم. تفسیر بعدی یعنی تفسیر چهارم که برای قلب فرموده اند کراهت و فعل الحرام و ترک الواجب و تنفر منه، این است که باید نه تنها رضای به اون حرامه، بلکه باید در قلب جوری خودت تربیت بکنی که از انجام منکر توسط دیگری تنفر داشته باشه، کراهت داشته باشه، بدت بیاد، قلبن بدت بیاد. گفتن مرتبه اولا که قلبه، حالا این مقصود بود. مرحوم امام هم قدس سر رو ایشون هم فرمودن که یحرم الرضا به فعل المنکر و ترک المعروف بل لا یبعد وجوب و کراهت اما قلبن. یعنی کراهت فعل منکر و ترک معروف، این کراهت لایم بود. پس این هم نیست غیر از حرف قبلی، کراهت نسبت به این دوتا هم لایم بود که واجب باشه، و هی غیر الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این یه وظیفه جداییه که ما هم همینجوری داریم حساب میکنیم. گفتیم ولو از انواع امر معروف و نهی از منکر نباشه، میخواد ببینیم اینا خودش دلیل بر وجوبش داریم، ولو از انواع امر معروف و نهی از منکر و اقسام اون نباشه. ایشون فتوا دادن قانون بعدی این واجبه از باب امر معروف و نهی از منکر نیست، علاوه در مسئله بعد هم میفهمند مشروط به شرایط اونم نیست. اونجا مثلا احتمال تأثیر باید بده، اونجا احتمال تأثیر چون ربطی به دیگری نداره، خودم تو قلبم باید این دونه. اصلا اینجا تصور این که بخواد بر دیگری اثر بده چون دیگری که قلب من خبر نداره، و یا مشروط به این نیست که مفسدهی برش مترتب بود. چه مفسدهی بر این سوال بود؟ اصلا مفسده ندارم تو قلبش کراهتش بشه از این که دیگری گناه بکنه، غیبت بکنه، دروغ بگه. بنابراین مشروط به اون شرایط نیستش. آیا ما دلیل بر این جهت داریم یا دلیل بر این جهت نداریم که کراهت داشتن در نفس تنفر و کراهت داشته باشه؟ این کراهت یه امر وجودیه، نفس عدم رضا نیست، نه، یه امر وجودیست که در مقابل حب بس حب و الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. دوست کراهت نقطه مقابل محبوبیت، یعنی مبغوض داره برو، تنفر داره از رو، منفور داره برو و از او خوشش نمی آید.
این یعنی مثلا اگر کسی از نگاه به نامحرم بدش نمی آید، باید به تمام مقدمات بندی و تنظیم نفس و همه رو انجام بده که بدش بیاد.
بله، باید نفس رو توجه بده که این مخالفت با خدای بود نمین این صبح و قبه ها درست؟ بله، مثل اون وقت داستانی هست که کسی از غنا گفت نه، من حیث و هوه هوه نم، اما من حیثی که چون مبغوض خدای متعاله، مبغوض اون که شد دیگه دوست نداره، به خاطر این دردش، به خاطر تریان عنوان این که این مبغوض خدای متعاله، نه این که چون موافق شهوات میشه. از این نیست، از این جهت بله التزام به این اشکالی نداره. خب آیا بر این دلیل شرعی داریم؟ و میتونیم اثبات کنیم یستدل لذالک به امور ثلاثه، الکتاب و سنه و العقل. اما الکتاب، شاید این آیه مبارکه سوره مبارکه حجرات آیه هفتم رو از قبلش میکنن چون یه ارتباطی با هم دارن. همین آیه شریفه نبع که در این موضوع بر حجت خبر واحد بشه استدلال میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب حضرت ولید رو بر سر نقل فرستادن برای علی المصطلح که از اونها زکات جمع بکنه، اونا هم خیلی استقبال کردن، اما این کینه با اونا داشت کنده برگشت و گفت نه آقا اینا امتناع از زکات دارن. مسلمان ها قصد کردن که بیان با اونا کنده مبارزه بکنن. خدای متعال بود به خبر فاسق توجه نکنید، باید بررسی بکنید، و الا فتوسته و علام و فعتم نادمی و علم. بعد خدای متعال می فرماد در آیه هفتم و علم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. پیامبر در بین شما هست، اگه پیامبر بخواد به پیشنهادات و حرفای شما عمل بکنه لعنتم، یعنی در مشاق خواهید قرار گرفت. شما که مثل اون نیستید در محاسبات باید مطیع او باشید. بعد ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. این ولکن الله حبب الیکم، بعضی ها فرمودن، شاید خیلی از مفسرین فرمودن این لکن استدراک بود، چون از سخن قبل دست به ذهن میاد که بس مسلمان ها خیلی هاشون اینجور هم که دلشون میخواد پیامبر از من اطاعت بکنه، او به حرف اینا گوش بکنه. استدلال میکنه که نه، اینجور نیست. حبب الیکم الایمان و کره و حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم و کره قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاستیان. یک استدراکی است از اون توهمی که از حرف صاحب کلام در ذهن بعضی ها خطور کنه و پیدا بشه. حالا تقریب استدلال به این آیه شریف برای این که بگیم کراهت واجبه در قلب از فسوق و عصیان و انجام محرمات و ترک واجبات واجب هست، سه تقریب ممکنه برای این استدلال باشه. تقریب اول اینه که خب این که خدا متعال می فرماید حبب الیکم الایمان و کره فی و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، آیا این تحبیب و تکریه تکوینی مقصوده یا تشریعی؟ اگه تکوینی مقصود باشه با تمام افراد مسلمان و مؤمن اینجوری باشه که حبب ایمان رو واقعا تو دلش رو دوست داشته باشن و عصیان و فسوق و کفر و اینا رو هم مکروه داشته باشن. اگه این تکوینی یعنی اراده تکوینی خدای متعالی به این تعلق گرفته، تخلف ناپذیره دیگه. اگه تکوین باشه تخلف ناپذیر، تکوین اراده کرده باشد که شما الان بالفعل اینجور باشید، نمیشه. بله اگه اراده بکند اگه شرایط شد بله، اما اگه اراده کرده تکوینن حب بله کمانی معناش این باشه که خدای متعال این رو ایجاد کرده است، این تحبیب را این تکریه را ایجاد کرده در قلوب شما، اگر تکوینی مقصود باشد باید تخلف ناپذیره و باید باشه. و چون بالوجدان میدونیم انجام میده، بسیاری از همین هایی که یسمون مسلم ها اینا اینجوری که فسق بدشون میاد، اینجوری که از عصیان بدشون میاد، مرتکب هم میشن بدشون میاد، نه اینکه خودشون انجام بدن و دیگری هم انجام بده بدشون میاد. خب پس به این قرینه که اسمشو میذارن دلالت اقتضا، سونند کلام الحکیم و المتکلم ان کونی خلاف الواقع و کذبن، میگن پس میفهمیم که مراد تکوینی نیست. حبب الیکم و کره الیکم یعنی تشریعی. وقتی تشریعی شد معناش چی میشه؟ حبب الیکم یعنی امرکم به حب الایمان و امرکم به کراهت الفسق و العصیان و الکفر. بنابراین با دو مقدمه بگیم این آیه مبارکه گفته میشه و دلالت میکنه بر وجوب کراهت کفر و فسوق و عصیان. مقدمه اولا این است که به دلالت اقتضا این تکوینی نیست، تشریعی است. وقتی تشریعی شد معنای تشریعی یعنی مورد مطالبه واقع شده، مورد امر واقع شده. حبب امر به حب الایمان، منتها چون این امر برای مطیعین منتج به حب به همین حب میشه و برای عاصین برای مطیعین موجب حب میشود به ایمان و موجب کراهت میشود، از این جهت نتیجه رو به خودش نسبت داده برای حب بایده. این توجیه که این سیاقت را به کار گرفته خدای متعال با اینکه تشریعی مقصوده، به خاطر اینکه اون کارها اون حبی که در نفسها ایجاد میشه و اون کراهتی که در نفسها ایجاد میشه نسبت به کفر و فسوق و عصیان در اثر امر شارع پدیدار شده است، پس درسته که بفرماید حب و الهی این حبی که الان شما دارید مال بود. بلا در فعلی داره میگه دیگه، اون آیا در ظاهر مثلا هم این است که نمیخواد یه امر فطری یا اونجوری ببینید در فطرت شما بذاشتی، یک امر فعلی است که الان داره میفرد. این تقریب استدلال اوله. آیا این تقریب رو میتونیم بپذیریم؟ چند مناقشه در این تقریب وجود داره. مناقشه اولا این است که فرض کنیم اگر تکوینی باشه خلاف واقع است، یعنی بخواد بگه واقعا الان بالفعل در قلوب همه شما ایمان برارید، حب به ایمان و کراهت از فسوق و کفر و اسیان برارید، اما راه برون رفتش این نیست که حتما بگیم تشریعی. اگر راه منحصر در این بود که تشریعیه، بله دلالت اقتضا او رو معین میکرد، اما راهش منحصر بود لعل ناظر به اکثر مسلمین باشه یا یه جماعتی از اونها باشه که اینا این چه میبینید. فلزاست که در کلمات بعضی مفسرین میبینید کنن به خاطر همین شبهه که در ذهن اونها بوده است در مقام تفسیر اینجور تفسیر کردن. مثلا یکی از تفسیرها التفسیر البسیط جلد 13 صفحه 307، قد حبب الله تعالی الی کثیر منکم الایمان. این که کلمه کثیر رو اشراب کرده در موقع تفسیر کردن نشون میده همین شبهه در ذهنش بوده که اگه بخوام بدون این اشراب این کلمه معنا بکنیم خلاف واقعه، خلاف اون چیزی که بالوجدان میبینیم هسته. کثیر رو وارد کرده برای اینکه از این شروع تقدس بده. خب اگه واقعا کثیر هم باشه دیگه ما این که خلاف واقع نمیدونیم، چون واقعا بسیاری از مسلمین همینجور باشن که حب به الهی ایمان، بسیاری از شیعیان همینجورن، مؤمنین همینجورن، حب به الهی ایمان و کر فی قلوبهم الکفر و الفسوق و الاسیان، دیگه خلاف واقع نمیدونیم. پس هم تکوینیه هم خلاف واقع نیست، چون مقصود چیه؟ کثیری از اونهاست، جماعتی از اونهاست. پس این را هم وجود یا آلوسی در خدمت شما روح المعانی حالا ما نه ببینید ما از چرا داریم پیش میایم، میخوام از بام دلالت اقتضا پیش بیایم قرین عقلی برو بگیم این معنای متعابی که ابتداعا به ذهن میاد که خلاف واقع نمیشه اراده بشه. حالا که نمیشه اراده بشه پس چی اراده شده؟ شما گید پس تشکیلی اراده شده و معناش اینه که یه تکلفاتی هم داشت دیگه، که حالا چرا به این سیاقت فرموده اون امر تشکیلی را، یعنی فرموده حب به رو از ایمان کر به رو الفسوق و الکفر و الاسیان، و چون امر کرده قرار مطیع اون انجام میدن، این حبی که در نفسا ایجاد میشه نتیجه امر اونست. بلیزا گفته حب به، چون این کراهته که در نفوس ایجاد می شود در اثر امتثال امر اوست که گفته کره او، فلزا میگیم کره به اون نسبت بدیم. خب اینجور باید توجیه بکنیم. خب حالا به جایی که اینجور توجیه بکنیم راه منحصره در اینه؟ نه، ممکنه بگیم مقصودش از این که حببه الیکم، این الیکم یعنی کسی رو کن، از باب تقلیب به همه نسبت بود تقلیبه. پس بنابراین باز مسئله هر چی. یا آلوسی هم که از مفسرین ماهر در فن تفسیر است اگرچه در عقاید کارش خرابه، ایشون هم اینجوری گفته، گفته که لو یوتی اکم در آیه قبل از این جمله لو یوتی اکم خطابان للبعض غیر الکمل والمحبب الیهم الایمان هم الکمل. این آیه شریفی که فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ این کافه خطابه فی کثیر من الامر لعنتم، مخاطبه به این کیان؟ میگه مخاطبه به اینها عبارتن از غیر الکمل، بعض غیر الکمل، من که تو ایمان کامل نشد. ولی وقتی میرسه به این که میفرماد لکن حب و الیکم الایمان، اینم کاف خطابه برای کیاست؟ برای کمل، اونایی که ایمانشون کامل شد. پس باز میشه بس. پس حبب الیکم مقصود الیکم الکملین فی الایمان اینا. خب پس بنابراین این هم یه راه دیگه است که وجود داره. بنابراین این یه تقریب بود، به این شکل میتونیم این تقریب رو محل اشکال قرار بدیم. تقریب ثانی برای استدلال،
مثلا اگه تشریح هم بپذیریم، تشریح حتما ملازم است که تجمیلی میشه
باشه،
اشکال نداره شما بگید که بله، بگید برای تخلص وجوهی وجود دارد. یکی این که معلا بکنیم، یعنی فی اکثر کم یا فی کملی کم، یا به قول شما بگیم یعنی فی فطرت. پس بنابراین دلالت اقتضا از بین می. تقریب دومی هم داریم که وقت گذاشتیم، انشاءالله آیه رو انشاءالله آقای مطالعه بفرمان و ادله‌ای که ممکن